دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه پنجم عزت نفس پیشرفته در خدمتتون هستیم. خب بچه‌ها، دوستای عزیز، بریم سراغ درس امروزمون. آیا توجه کردن‌هایم به خودم شرطی هستند؟ چرا؟ ما از اینجا مطلب رو شروع می‌کنیم. اینی که باید جواب بدیم، اگر من به خودم توجه میکنم، یکی از توجهاتی که ما به خودمون میکنیم، من همیشه تو صحبتم گفته بودم که احساس رضایت داشتن از عملکرد خوب خودم خیلی کار خوبی نیست. از بابت اینه، یکی از شرطهایی که من به خودم نوازش میدم اینه، من به خودم میگم، یعنی احساس رضایت از عملکرد خوبم یعنی این، یعنی من یه کار خوبی میکنم بعد به خودم تشویقی میدم. تشویقی که میدم چیه؟ احساس رضایت از عمل کرده خوبم. بچه ها، من بگم اصلا مشکل ما از کجا به وجود اومد در رابطه با خودمون؟ یعنی بارها گفتم، یه بار دیگه به یه شکل دیگه بگم، من مشکلم از اونجایی به وجود اومد که بی قید و شرط دوست داشته نشدم. چون اگر بخوای بگی دوست داشتن و عشق، دیگه قید و شرطی وجود نداره. هر نوع قید و شرطی بیاد، ولی اینکه قید و شرط خیلی خوب باشه برای دوست داشتن، دیگه اون جنسش دوست داشتن نیست، یه جور معامله است. ته شما فکر کنید که من یه سری عملکردهای در طول روز، یه سری عملکردهای خوب دارم و شما مرا دوست خواهید داشت، این دوست داشتن نیست. و همیشه در خطر این هستم که اگر نتونم، چون من با کارهام یه جورای شما رو راضی کردم و شما به خاطر رضایتی که به دست آوردید از کارهای من، مرا دوست می‌دارید. در واقع مرا دوست نمی‌دارید، دارید جبران می‌کنید. حالا جبران کردنتون با هر چیزی می‌تونه باشه. دوست داشتن از طرف شما به سمت من یعنی اینکه به من اجازه بدید خودم باشم. یعنی اگر من رو دوست دارید، کلن من رو دوست داشته باشید، نه به خاطر این که من یه کاری کردم چه برای شما چه در زندگی. وقتی شرط میاد کنار این موضوع، دیگه دوست داشتنی در کار نیست. حالا فکر کنید من در یک دنیایی به دنیا می اومدم که متوجه می شدم من دوست داشتنیم بدون هیچ نوع فعالیت. حالا چه کمکی به من می کرد؟ اول اینکه احساس عشق در من جاری می شد، دوم اینکه من دستم باز می شد، تو فشار نبودم که حتما رفتار مورد پسند شما رو انجام بدم، بعد تو فشار نبودم از اینکه حتما اون رفتار مورد پسند شما رو با کیفیت انجام بدم. یعنی در واقع حتی اگر من بدونم که شما با قید و شرط منو دوست دارید، که اسمش دوست داشتن نیست، در واقع تلافی کردنه، برای خود منم خیلی خوشایند نیست وقتی من میدونم که شما فقط زمانی به من عاطفه خرج میکنید که من یه کاری کرده باشم و من دیگه شما رو میشناسم، میفهمم که شما آدمی نیستید که من بدون هیچ نوع فعالیتی از نظرتون تایید بشم و بهم نوازش بدید، بهم محبت کنید. خب منم دیگه تو ناخودآگاه متوجه میشم که شما یه جمعیت معاملگر هستید که معامله میکنید. اگر کارهایی رو بکنم که خوشایندتون باشه و مورد تاییدتون باشه من رو دوست میدارید، اگر نه نکنم، اگه مثلا الان من کارهایی که میکنم مثلا اینه که طنز بگم، حرفای خوب بزنم، مؤدب باشم و و و خوش اخلاق باشم، حالا فکر کنید توی برهه‌ای من توی وضعیتی هستم که اصلا نه حوصله دارم، نه حال دارم، نه خوشحالم، نه شادم، نه میتونم شما رو خوشحال و راضی کنم. من تو اون لحظات میتونم میدونم که نمیتونم رو شما حساب باز کنم، رو شما ها نمیشه حساب باز کنم. حالا شما ها کی هستید؟ پدرمی، مادرمی، هر کسی که هستید. و منم اتفاقا متوجه میشم که شما نمیتونید من رو دوست داشته باشید همونطور که هستم. به خاطر همینه که توی بعضی از روابطمون اگر از یه نفر بپرسی، برید از داداشت، از مادرت، پدرت، خواهرت، دوستت، همسایتون، همکلاسیتون، از هر کدوم از اینا بپرسی نظرتو، بگو که به نظر من چه جور آدمی هستم. یه سری تستا هم اومده، توی تستای روانشناسی اومده، یه مدلای مختلف مسیج میدی، 4 ویژگی من رو بنویس. خیلی جالب، میدونید یکی از چیزهای جالبی که داره این 4 ویژگی من رو بنویس چیه؟ اینه که تو به غریبه و آشنا و فامیل و درجه 1 و درجه 2 و دوست و همسایه و فلان این مسیجی که میفرستی خیلی جالبه، همشون تقریبا 4 وجه اشتراک و با هم بهت میگن. بعد من ها 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 خوشحال میشم که مختون ببین همه، بعد همه چی میگن؟ مهربونه. بچه دارم نکته مهمی رو تو عزت نفس میگم در روابط اجتماعی ما. مهربونه، متعهده، منظمه و با معرفت مثلا. این 4 رو میگم. تا حالا به این فکر کردید که چرا همه آدم های دوربر ما این 4 ویژگی بولد رو از ما میبینن؟ فکر میکنید به خاطر اینکه ما این 4 ویژگی بولد رو داریم؟ نه نداریم. چی داریم؟ ترس داریم. از چی؟ از پذیرفته نشدن. چی داریم؟ آگاهی. از چی؟ از اینکه آدم ها چی لازم دارن، چی از من میخوان. اگر شما دیدی که من در یک وضعیتی در تمام روابطم، در یعنی در 70 مدل رابطم، از سوپرمارکتمون گرفته تا همسایه‌مون تا سرایدارمون تا ساختمونمون تا مستاجرمون، پدر و مادر و برادر و عمو و دایی و خاله و همه اینا این 4 ویژگی رو از من میبینن، یعنی من یه رباتم، یعنی من یه آدم واقعی نیستم. چون من توی رابطم با اونی که خیلی باهاش صمیمی هستم طبیعتاً باید خود بیشتری از خودم رو به نمایش بذارم، چون در کنار اون احساس امنیت بیشتری میکنم، بیشتر میتونم خودم باشم. بعضی وقتا ما ناراحت میشیم از این که یه نفر چرا انقدر با من، با اینکه صمیمی هستیم، با من انقدر بد اخلاقه ولی با بقیه انقدر خوش اخلاقه. من از اینجایی میفهمم که پدر من همسایه دار خوبی بود، مردم راضی کن خوبی بود، ولی وقتی میمد تو خونه یه سری اخلاقیات رو ما ازش میدیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه با ما بد بود؟ نه، در کنار ما بیشتر احساس امنیت میکرد، بیشتر اجازه داشت خود واقعیش رو بروز بده. پس بابای من حقیقتی که داشت، اونی که تو خونه اجرا میکرد بیشتر به حقیقت نزدیک بود تا اونی که با مردم در ارتباط بود. حالا اگر شما، میخوام بهت بگم بابای منو اگر مثلا همون مسیج رو تو خونه ما میفرستادی، از بچه ها یکی مثل من مثلا جرأت میکرد که 4 ویژگی با اون بگه، یکیشو میزد اونوقه، یک شو میزد خیلی خودخواهی منفی، یک شو میزدم مسخره گره، به خاطر اینکه تحقیر شده مسخره میکنه. حالا این ویژگی ها رو قطعا شما وقتی این مسیج رو حالا امتحان کنید، تست کنید، به تمام آدم های دوربرتون این مسیج رو بدید، 4 ویژگی که از من میشناسی رو بگو، اونایی که از همه بیشتره. اگر دیدی که همه به چیز کردن، برات فرستادن، البته همه آدما وقتی مسیج میفرستن جوابشو میگیرن که اون چهار تا ویژگی رو میگن، مهربونی، متحدی، با وفای، با مرامی، نمیدونم آدم شجاعی هستی، همه خوششون میاد میگن آه ببین چقدر همه منو میشناسن. نه، تو در واقع باید اینو بگی، همه اون نقشه‌ای که پس ذهنم بود رو نقشه اجرایی شد، همه منو اونجوری که میخوام ببینن دارن میبینن، نه اونجوری که واقعا هستم. حالا چرا من آدم بدی نیستم؟ من فهمیدم که فقط مردم در این صورت، یعنی در صورت ارائه دادن این چهار تا ویژگی که من رو دوست خواهند داشت، پسم نمیزنن. سه طرف میری میبینی تو ذاتش آدم خیلی هپی فیسی نیست، خیلی هم خوشحال نیست، خیلی هم ها 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 نیستش، ولی میشناسم الان از بستگان نزدیک خودم میشناسم، هر تو میره با همه شوخی میکنه، همه رو میخندونه و همش سعی میکنه که نشون بده که همه چی خوبه و شاده و، ولی آدم در عمق وجودش غمگینه. یعنی من به اون آدم وقتی خیلی خیلی نزدیک هستم، هر موقع پیش من میاد غر میزنه، از همه هم ایراداشونو میبینه میگه، ولی این آدم رو تو اجتماع که همه ی روابطش از محیط کار گرفته تا خانواده، همه به عنوان یه آدم بامزه و بزرگو و نمیدونم شاد و خرم، و چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر ترسمونه. من جرأت ندارم آنچه هستم رو بیان کنم. چرا حالا جرأت ندارم؟ چون من عشقی ندیدم. یعنی چی؟ یعنی این که هیچ کس من رو شسته رفته، همه منو میخواستن، هیچ کس، یعنی آدم ها ریز ریز به من فهموندن ما یه چیزایی ازت میخوان، هر موقع وقتمونو گرفتی یا با تو بودیم لطفا این چهار تا ویژگی رو نشون بده. مثلا پیش اومده چه بسا یه بار یارو اومده شروع کرده درد و دل کردن و غمش رو گفتن و نوع جهانبینیش رو ارائه دادن با کلماتش، بعد دیده که اون آدمه دیگه تمایلی به ارتباط با این نداره، سریع تغییر موضوع داده، شکلش رو عوض کرده، به یه شکل دیگه خوش رو تبدیل کرده. پس آیا توجه کردن هایم به خودم شرطیه؟ بله، آموزش دیدم شرطیه. وقتی من میفهمم یه جمعیت تو این سیاره نمیپسندن اینکه من یه وقتایی اونق باشم، یه وقتایی حال ندارم، یه وقتایی حوصله ندارم، یه وقتایی ناراحتم، یه وقتایی اخم دارم، یه وقتایی قُر دارم، یه وقتایی دوست ندارم اصلا با کسی حرف بزنم، سکوتم، وقتی من فهمیدم آدما تو این مواقع منو ترک میکنن، من از تنهایی میترسم، پس طبیعتا سعی میکنم جوری رفتارهامو بچینم که خوشایند دیگران باشه. تمام اون طرف میبینه مثلا 20 سال از عمرش رو اینجوری رفتار کرده با ارتباطات اجتماعیش، به همین اندازه 20 سال از خودش دور شده. آقا دور شدن از خودم یعنی چی؟ یعنی خودمو زندگی نمیکنی، دوری دیگه. هر یه لحظه، هر یک دقیقه، یه ساعت، یه روزی که خود واقعیت رو زندگی نمیکنی، به همون اندازه هی داری از خودت دور و دور و دورتر میشی. حالا برو به خودت یه سری بزن، نگاه کن ببین واقعا آخرین باری که خود واقعیت بودی که بوده. آدم ها از این که گریهشون میگیره گریه نمی کنن، خجالت میکشن، یه هزار تا قضاوت رو گریه دارن. از این که یه لحظه میخواد از ته دل قهقهه بزنه، بلا فاصله یه دیالوگ میاد میگه دختر که بلند نمیخنده. تو همون لحظه که این محدودیت رو ایجاد میکنی، تو داری میخندی دیگه، این خنده تو نیست، این تو نیستی، این مدل خنده. عصبانی هستی، خشمگینی، بعد میخوای مثلا احساستو بروز بدی، نمیتونی. چرا؟ هزار تا دلیل داره، مهمترینش اینه که پذیرفته نمیشی، پس زده میشی، دوست داشته نمیشی، ترد میشی، تنها میشی. اگر میبینی یه نفر خیلی خوشگله ولی توی رابطه نمیره یا از توی رابطه گرفتن میترسه، به خاطر چی؟ به خاطر خوشگلی ظاهرش نیست. نشسته تعریف کرده گفته خوشگلی ظاهر من میتونه یه هفته یه ماه یه نفر رو تامین کنه، اما من یه آدمیم که دوست داشتنی نیست. اینو از کجا میدونه؟ به اندازه‌ای که خودسانسوری کردی در زندگی. آقا چرا من خودسانسوری میکنم؟ دلیل این که خودم رو سانسور میکنم چیه؟ یه دلیلی داره دیگه. من به این نتیجه رسیدم اگر بخوام خود واقعیم رو بیان کنم، همون رفتارهای با هم میشه که از بچگی شده. اگه بخوام بلند بخندم شوخی کنم، یه حرفی به ذهنم میاد بگمش، نشنم یه ساعت حلاجیش کنم، احساسی اگر دارم بروزش بدم. خودم باشه، خودم طبیعیه که یه موقعی دموده باشه، خودم طبیعیه که یه موقعی اصطلاحات رو حتی اشتباه بگه، خودم طبیعیه که حتی یه موقعی یه نظری رو بده که متناسب با اون جمع و با اون فضا نباشه. به خاطر همین شما برید بشمارید ببینید در لحظاتی زندگیتون در یک روز و تمام این سالهایی که گذشت در چه مقدار از این سنی که از تو گذشته تو خودسانسوری کردی و بیشتر مردم راضی کن بودی، اخلاق مدار بودی و مردم دار بودی. به همون اندازه اصلا اینا خیلی خوب، خیلی خوب بودی، آفرین، دمت گرم، هم تو رو به نیکی یاد میکنن، مردم رو تونستی ما راضی کنیم. اما اینو بدون، اونا که تو نبودی، اونا فقط شم بازاریت بود، تو بازاریاب خوبی بودی، فهمیده بودی تو این بازار روزگار مردم چه رفتارهایی رو میطلبن، همه اونا رو اجرا کرده بودی. اوکی، باریکالله، خیلی هوشمند بودی، یعنی هوش بالایی داشتی، خوب تشخیص دادی، مثل کتاب مثلا دیل کارنگی، برید آیین دوستیابی رو بخونید. خیلی خوب، باشه، آفرین، آیین دوستیابی رو برو بخون، بهترین کتاب در مورد روابطه، به تو یاد میده چجوری خودت نباشی، چجوری باشی برای اینکه دوست تو ده پنج یه دونه دوست داری، برو کتاب آیین دوستیابی رو بخون، بشی 300 تا دوست. خوبه، هر یه دوستی که اینور اضافه میکنی از دوستی خودت با خودت کمتر میشه. اگر من دارم یه سری کارها رو میکنم برای اینکه دوست پیدا کنم، عملا خودم دارم میگم که بچه ببین من اومدم، اصلا شما اینجوری فکر کنید من اومدم قوی ترین کتاب روابط رو ببرم زیر سوال. خوبه؟ تازه این بهترینشون ها. ولی تو وقتی داری یه کاری رو میکنی برای اینکه، یعنی یه سری کارها رو میکنی، یه سری استراتژی ها داری رعایت میکنی، انجام میدی، تمرینشون میکنی برای اینکه دوستای زیادی پیدا کنی، روابط اجتماعی خوبی پیدا کنی، تا عملا در پیام پنهانش داری میگی من خوب نیستم، نیاز به دست دادن به خودم دارم، نیاز به تغییر و تحول دارم. بچه ها، هرگز این اتفاق آخرش خوش نخواهد بود. حتی اگر الان داری خودت رو تغییر میدی، آخرش خوش نخواهد بود. الان من یه جمله میگم کل داستان رو میبره زیر سوال. تغییر داری میکنی، عاقبت خوشی نخواهد داشت. تغییر باید تو نگاهت باشه به خودت. یعنی الان دارم تمرین میکنم برای اینکه بعدن یه آدم شسترفته و خوبی بشم با یا اصلا حسای خوب و فلان، این غلطه، غلطه. چون هر باری که داری تمرین میکنی برای اینکه بهتر بشی، عملا همون بار داری اعلام میکنی که خوب نیستم، من نمیتونم با این طرز فکر تمرین کنم بابت اینکه خوب نیستم بعد خوب بشم. نمیشه، نمیشه دیگه آقا، نمیشه. من اگر میبینی من دارم باورهای قبلیم رو میذارم کنار، من دارم این باورام رو تغییر میدم، تعریفم اینه آقا، این باورها اصلا مال من نیست، اصلا اینا به من ربطی ندارن. اگه من یه باوری دارم به من میگه که تو ارزش نداری، این یه مزخرفه، این اصلا من نیستم. این تغییر فرق داره با این زیربنا. اگه من میرم جلو آینه به خودم میگم لایک داری، دمت گرم، چقدر خوبی، این فقط خاطر اینه که دارم سعی میکنم خودم رو بیدار کنم، حقیقت رو ببینم، نه برای اینکه دارم سعی میکنم خودم رو بهتر کنم. من بهترم، دارم سعی میکنم بهتر بودنم رو ببینم. من کورم، من با خودم زاویه دارم، من در رابطه با خودم بی‌انصافم. تمرین میکنم به انصاف برسم، تمرین میکنم به تعادل برسم، تمرین میکنم عادلانه در مورد خودم نگاه کنم، تمرین میکنم تا بیدار شم حقیقت خودم ببینم. من تو حقیقتم زندگی نمیکردم، شما تو حقیقتتون زندگی میکنید؟ من و تو یه مزخرفی رو در مورد خودمون، در مورد شأنمون، در مورد لیاقتمون، ارزشمون شنیدیم، این یه مزخرفی بیش نیست، مزخرف، مزخرفی بیش نیست که تو اصلا عددی که بهت میخوره انقدر، جایگاهت فلانه این... آره هر کی هر جا هست جای درستشه، ولی من هر کی هر جایی که هست جای درستشه، من این هر کیه نیستم که تو این جای درستش قرار گرفته. آره اونی که من فکر میکنم هستم، فکر میکنم هستم، این فقط یه فکره. اونی که من فکر کردم، اونی که من قبول کردم بهم گفتن تو اینی، اونی که من قبول کردم تو این جایگاه، آره جاشه، حقشه، باید اونجا باشه، روزی هزار بار بمیره و زنده شه، اذیتم بشه، دوست داشتم نشه. فقط نکته اینجاست، من اون نیستم آخه، لام هستم، من اون نیستم. الان تمرین من شاید با تمرین بعضی از آدم ها فرق میکنه. اون تفاوتش هم اینه که هر شب میرم جلو آینه قشن میبینم و اون بخش قبلی هم کعیر میزنن، میگن باز این اومد، چی میخوای بگی؟ من ادامه صحبت میگم آره اومدم، من باز دوباره اومدم، اومدم دوباره باز بهت یادآوری کنم تو اون کسی رو که داری زندگیش میکنی نیستی، ولو این که الان امیر خلدبری هستی با این تومن درآمد و این جایگاه، والله تو این نیستی، این چه مزخرفیه تو در مورد خود قبول کردی. من دیگه نمیرم به خودم میگم باریکالله تو درآمد روزی 1,000,000 تومانی خواهی داشت فلامسا، من دارم میرم به خودم جلو آینه میگم خجالت بکش بابا. یعنی چی اصلا کسی هست در این سیار روزی 1,000,000,000 پول در بیاره مای 30,000,000؟ من میگم آره خیلی هستن. من میگم تو داری چیکار میکنی دور خود میچرخی؟ کیو قبول کردی در رابطه با خودت؟ امیر خلدبری عدد انقدری، امیر خلدبری سر ببر قربانی کن. همین چند روز پیش هم یکم پیش عید قربان بود دیگه، امیر خلدبری رو قربانی کن. امیر خلدبری کیه؟ امیر خلدبری کیه به قیمت این که تو این عدد بخوای دست و پا بزنی؟ بعد زشت شأن تو آوردی پایین با این عدد، با این دنبال کنندگان، با این همه تعداد نفرات کم، این شأن توه؟ هر روز میرم جلو اینو خودم میگم اینا رو که خودم بیدار کنم، میگم پاشو خجالت بکش، اینجا کجاست نشستی تخم گذاشتی؟ این مرغ نشستم رو اون تخمه به دنیا بیاد. کی؟ امیر خلدبری. میخوامش چیکار؟ به چه درد من میخوام؟ من اصلا روی هیچ کسی از خودم، من روی هیچ کدوم از این خودما تعصب ندارم. تو هم از تو هم میخوام که روی هیچ کدوم از اون خودم هات تعصب نداشته باشی، که این مهمترین دلیل تغییر نکردنمون و ترس از مرگمونه که خودم چی میشه، اون خودم که در 13 سالگی بغض میکرد یه سری سوالا داره. بابا گرو باباش، یه مغز فندقی بود دیگه. چون من ذهنیتم نیستم برای چی روی چیزی که هرگز پایدار نیست من اینقدر محکم بهش چسبیدم و روش تعصب دارم. چه تعصبی دارم؟ حالا رو امیر خلدبری هم تعصب ندارم، چون من فراتر از این بدن و این ذهنیت های مزخرفات توی سرم هستم. آقا بیاین شأنمونو ببریم بالا، اصلا از مرحله ذهنه بریم بیرون، بریم فراتر، بریم بالاتر. من این نیستم، این کیه؟ من با خودم هم هویتش کردم، دارم زندگیش میکنم، چه بعد چی گیرم اومده؟ شما به من بگو، من در رابطه با خودم، شما هم در رابطه با چی گیرت اومده رو اون کاراکتری که توش نشستی انگار مکروفره نشستی قشن داخشی؟ آخه به چه دردت میخوره؟ بعد اگه تو بودی میگفتم باشه، توی دیگه، بخشی از توی، نمیشه حذفش کرد. تو نیستی. همین الان نگاه کن، ماه پنجم جلسه دوم عزت نفس پیشرفته است. خدا وکیل اگر روال عادی رو اومده باشی، والله قسم همین الان با اون آدمی که روز اول ثبت نام کردی خیلی فرق کردی. خب کوشن اونایی که بودن باهات وسطای راه تو این 5 ماه خورده ای ازت جدا شدن، اون طرز فکرها به همین اندازه مسخرن و بی ثباتن و بی ارزشن. چی تو زندگی من میشه بهش گفت حداقل این یه ذره ارزش داره؟ چیزی که وقتی با منه به ارزش مندی من کمک کنه، ارزش های منو بیشتر نشون بده. من میخوام چیکار امیر خلدبری رو که امیر خلدبری هویتی رو میگم بچه، نه این بدنم رو دوست دارم، ذهنم هم که کلی بهم خدمت میکنه رو دوست دارم، کلی آپشن بهم اضافه کرده. شما فکر کن یه انسان فقط روح داشت و جسم، ذهن نداشت، و اطلاعاتو کجا من سیف میکردم؟ پشت قوزک پام؟ چجوری به مسائل پردازش میکردم؟ با معدم؟ بعد الان مثلا من یه مش طرز فکر بچگانه و به درد نخور و نخنما تو مغزمه. اگر این کارو کردی شب که میشه حالا بشین بنویس بس خودت راضی باش، آفرین تو امروز تونستی سر صبح بیدار بشی و آن دعاهایی که توی تمرینات گفته بودن را انجام دادی و امروز سر کار نیز رفتی و سر کار رفتنت باعث شد حقوقت را امروز بگیری. اینا کار بدی نیست، ولی اگر اینا رو شرط کنم برای نوازش کردن خودم، محبت به خودم، دوست داشتن خودم، مزخرف. من دارم تو دل یه قضیه رو بهتون میگم بچه ها، آنچه که ما ازش محرومیم عشق است، آنچه که من ازش محرومم عشق است، آنچه که من ازش محروم ماندم در زندگی دوست داشتن است. برو یه آمار بهت میدم بهش توجه کن. اگه تونستی بی دلیل یه دونه مورد پیدا کنی بی دلیل کسی تو را دوست داشت و یا بی دلیل احساس خوبی پیدا کنی به خودت، اگه تونستی اصلا این یه دونه رو برو پیدا کن، اگه تونستی تو زندگیت یک نمونه بیاری بگی آقا من بی دلیل احساس رضایت پیدا کردم از خودم، اگه تونستی به اونا میگن دوست داشتم. حالا من خودم رو بررسی میکنم، من پیدا نمیکنم. روک رو راست بهتون بگم من پیدا نمیکنم. یعنی همین الان که دارم این حرف رو میزنم من کاری ندارم، اما همه اساتید به عرش اعلی رسیدن و دیگه تهشن آخرشن، من وضعیتم اینه، من خودم رو میگم. از شو کردن بعضی چیزو بدم میاد، دوست دارم حقیقی باشه. من کل عمرم رو تو دروغ زندگی کردم. اگه میبینید الان خیلی زیادی راست میگم، برای اینکه مثل میزده ها که دیگه از می بدشون میاد، منم دروغ زده شدم، از دروغ بدم میاد. دوست دارم واقعی باشم، حقیقی باشم. من همین الان نگاه میکنم تو زندگیم تا حالا یک بار نشده که بی دلیل احساس رضایت سن، هیچ دلیلی نداشته باشم حس رضایت داشته باشم. ندارم دیگه، من ندارم هیچ وقت همچین موردی رو نتونستم پیدا کنم تو زندگیم که من به خاطر بودنم به خودم عشق ببرزم. من همش به خاطر چگونگی. همین الان جلسه برگزار میکنم بچه ها، جلسه رو برگزار میکنم، جلسه که تموم شد فیدبک میگیرم، یعنی چند تا از بچه ها پیام میدن که خیلی عالی بود، فوق‌العاده بود. چی میشه که من بعد از این که این چند تا پیام میرسه احساس بهتری به خودم دارم؟ این یعنی عشق نیست، هرچیه اسمش نمیدونم چیه، اسم خارجیه، یه اسم خارجی داره. اسمش خارجیه دیگه، چه میدونم اسمش، عشق نیست، دوست داشتن نیست. اون کیس جدید من فالوش نمی کنم فنه، هر چیه، هر کوفتیه، عشق نیست، دوست داشتن نیست. این احساس رضایت سمه. کی درسته؟ اون موقعی که جلسه که تموم شد کلی خودم احساس خوبی داشته باشم، اگر ازم تعریف کردن هیچ فرقی تو احساسم نکنه، کلی احساس خوب داشته باشم، اگر ازم ایراد گرفتن بازم هیچ فرقی تو احساسم نکنه. این یعنی من مستقل عمل میکنم. عشق و دوست داشتن یادتون باشه اسم شرط و شروط اومد، اون چیز خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، خیلی هم مقدسه. فقط یادتون نرقاتی نکنید، عشق و دوست داشتن نیست، چون شرط با عشق و دوست داشتن مثل آب و روغنن، اصلا دفع میکنن هم دیگر. آیا توجه کردن هم با خودم شرطیه؟ بله. چرا؟ چون اینجوری یاد گرفتم. آن شرط ها چه هستند؟ برای هر کی فرق داره. برای من بیشتر اینه که آدم خوبی باشه. یعنی اگر تو تنها در این صورت دوست داشته میشی که آدم خوبی باشی، منم که رو راست 99% از مواقع آدم خوبی نیستم. پس پرونده این نوع دوست داشتن و اینا به من نمیخوره. ولی یکی از شاخه های دوست داشتن توجه کردنه دیگه. من توجه نمیکنم به خودم. آیا من خودم رو نوازش میکنم؟ چرا؟ نوازش میکنی؟ چرا؟ من خودم رو به اندازه‌ای که نوازشم کردن نوازش میکنم. در زمینه‌هایی که نوازشم کردن نوازش، در مواقعی که نوازشم کردن نوازش میکنم. اینم باز دوباره متناسب با شرط است. چرا؟ چون اینجوری یاد گرفتم. کودک من از من چه نوازش‌های سالم و ناسالمی میگیرد؟ نوازش‌های سالم که حالا الان جدیدن بهش میرم، توی بزرگترین نوازش سالمی که کودک من از من میگیره، جلو آینه از شبا قبل از خواب میرم وای میستم و بهش میگم که تو رو دوست دارم، اما نمیگم برای چی، چون برایی وجود نداره. دوستت دارم، ممنونم از این که همیشه با من بودی، با تو بودم، ای دستا، ای پا، ای چشم، ای بدن و تمام چیزایی که دارم. برای چگونگی بودنم نه، فقط برای بودنم. که در مورد این موضوع هم صحبت کردم دیگه، که کودک من وقتی از من نوازش سالم نگرفته، آره یه روز خوشو مریض میکنه از من توجه بگیره، یه روز میره گندی میزنه با سرزنش کردن من از من توجه میگیره، میره یه روز یه تصمیمی رو میگیره بره توی رابطه ای که شکست بخوره بیاد بیرون، با دلسوزی هایی که از من میگیره، یعنی بخش دلسوزی وجود من رو نشونه میگیره این کودک، من براش دلسوزی میکنم، نوازش میگیره. بعضی وقتا میره تو بعضی از روابط آسیب میخوره میاد، بعد که من شروع میکنم اون آدمه رو که آسیب به ظاهر زده رو قضاوت میکنم، سرزنشش میکنم، میبرم زیر سوال، بهش حمله میکنم تو مغزم یا تو رفتارم، کودکم اینجوری حال میکنه، میگه رفتم بیرون یه دعوا رو انداختم، بزرگترم داره باش دعوا میکنه، خب برای منه دیگه، به خاطر من داره دعوا میکنه دیگه. یعنی شما خیلی وقتا شاید فکر میکنید که من چه آدم پر اشتباهی هستم. تو آدم پر اشتباهی نیستی. اشتباه یکی از استراتژی های کودکته که میتونه با انجامش از تو توجه بگیره. وای من چه آدم تنبلی هستم. تنبلی، کودکت میدونه تو رو تنبلی حساسی. تنبلی یکی از استراتژی‌های کودکته که با انجامش، با تکرارش میدونه که تو بهش کاملا حواس میدی، توجه میدی. سن میگی نه اینا نیست، خیلی خوب به من بگو که چه جوری کودکت، تو جای کودک درونت باشی و احتیاج به دیده شدن داری مثل همه آدم، و احتیاج به نوازش داری مثل همه آدم ها. تو جای کودک باشیم، از تو این سوال از خودت بنویس بپرس، از تو چجوری می شود توجه گرفت؟ آقا من چی کار کنم؟ خودت توی که الان منو داری نگاه میکنی، من کودک درونت، تو به من بگو من چی کار کنم منو به هم توجه میکنی؟ مثلا همینجوری اینجوری وایسم، اینجوری نگاه کنم، هیچ کاری ولی نکنم، به من توجه میکنی؟ هیچی نگم، نفس بکشم، غذا بخورم، بخوابم و بیدارشم، به من توجه میکنی؟ بعد میگه آره من توجه میکنم. توجه اگر میکنی چجوریه که یه آقای هست اسمش امیر خلعت‌پریه، داره به تو آموزش میده که تو یاد بگیری چجوری قدر منو بدونی. این چه وضعه داستانه؟ قطعا تو این کارو نمی کردی دیگه، تو همینجوری به من هیچ توجهی نمی کردی که الان باید بری الف باشو یاد بگیری، هر روز بشینی بنویسی، تازه می نویسی با چه کودک درون خوشگلی دارم، می نویسیش، فقط می نویسیش، چه سی بهش نداری. پس ببین تو به راحتی به من توجه نمی کنی. حالا من که نمیتونم اینجوری وایسم تو این وضعیت که تو به من توجه نمی کنی، همینجوری روزهام بیاد و بره و من هیچ نوازشی نگیرم، چون من اگر نوازش نگیرم احساس بکنم نیستم، نامرئیم، وجود ندارم، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ به مرور احساس خلع و پوچیتون بیشتر بیشتر میشه. حالا من باید چیکار کنم؟ ببین من کودک درونتم، با یه سری کارا که تو روشون حساسی، حرست در میاد، با همونا توجه تو رو میگیرم. تو کی میای خودتو سرزنش کنی؟ سرزنش درسته، سرزنش دردآوره، ولی توجه دیگه، وقتتو واسه من گذاشتی دیگه. من مثلا بابامو پیدا نمی‌کردم بچه‌ها، من بابامو پیدا نمی‌کردم، اصلا وقت نمی‌ذاشت. هیچ وقت من بابامو شخصی برای خودم نداشتمش الا یک در یک صورت. آقا من دارم راست میگم، الان دارم زندگی خودمو میگم. هرگز من تو زندگیم اگه بخوام بهتون بگم، یک بار تو زندگیم کلن یک بار با بابام تنهایی رفتیم یه جایی، اونم میخواست بره از بازار خرید کنه، یه سوپرمارکت داشت، لازم داشت یکی بیاد فاکتورها رو بیاره بخونه، چون بابام سواد نداشت. منو برد با خودش، از در خونمونم تا بازار که خواستیم بریم بابام لام تا کلام با من حرف نزد. منم اصلا خجالت داشتم، میمردم از احساس کنم رو سوزنم. تا رسیدیم اونجا، اونجا هم بازار خریدار انجام داد، مثلا من گفت برو، کل دیالوگش بین من و این گفت برو اونا رو برده بذار اونجا، نمیدونم اون کاغذه رو بده به اون، این کل حرفا بود که حرفا ربطی شخصی به من نداشت. رفتیم سینما، بعدش تو سینما هم لام تا کلام حرف نزدیم، فکر کنم نمیدونم یا یه پفک بهم داد یا یه چیپس. بعدش هم برگشتیم، تو راه برگشت هیچ حرفی با هم نزدیم. البته تو راه برگشت پدرم یه وانت اجاره کرد، کل اون خریدای مغازش رو ریختیم پشت وانت و سه نفری، یعنی با راننده و من و بابام جلوی وانت نشستیم و پدر من با راننده صحبت کرد تا رسیدیم خونه. من که اون وسط بوغ بودم، اسمم بوغ بود ولی تو شناسنامه یه چیز دیگه نوشته بودم. خب این یک بار، اینو تعریف کردم که بدونی یک بار پدر من اینجوری وقت گذاشت، وقت اختصاصی که بدونم بین تمام شلوغیاش پدرم یه تایمی رو برای من اختصاص میده. خب این کل تایم تو کل عمرم بود. حالا باز من باز دوباره من که نمیتونم بگم خب معمولش اینه، عرفش اینه، یا منطقی یا عیبی نداره. من یه کودکم نیاز به توجه و دیده شدن و احترام دارم. پس من بو میکشم، میبینم اولین بار یه سوتی میدم، میبینم بابام، من دیدم اینو به چشم، دیدم بابام تو وسط اون شلوغیای خیلی زیادش که هزار تا کار داشت، یه وقت اختصاصی اندازه یک ساعت، یک ساعت و نیم اختصاصی برای من ترتیب داد. این خیلی برای من بزرگ بود. یک ساعت، یک ساعت و نیم تمام اومده بود داشت فوشم میداد، دریوری میگفت، سرزنشم میکرد، یکی دو بارم کمربندشو در آورد، کتک بزن نبود بابام، دو سه بار چهار تا چک زده بود، ولی هم میترسوند، میکشمت، اینجوریت میکنم، اونجوریت میکنم، یک حالی داد. یک ساعت، یک ساعت و نیم تونسته بودم وقت اختصاصی بابام بگیرم. دقیقا یه موقعی احساس کنم کودکی درون مثل بعضی از خانوما میمونه. خانومه اگر ببینه آقای خیلی بهش توجهی نداره، اونم از این استراتژی استفاده میکنه، مثلا وسط شلوغیش زنگ میزنه به مردش میگه پاشو بیا الان خونه، تکلیف این قضیه رو روشن کن. میگه بابا الان سر کار، پاشو بیا من میخوام اصلا طلاق بگیرم. طرف میاد وسط شلوغیا اینا دارن بحث میکنن، ولی پشت پرده میگه که، یا پس ذهنش میگه نگاه کن الان هیچ که باید دوستاش ندارنش، فامیلاش ندارنش، خانوادش ندارنش، من دارمش. حالا مهم نیست که داریم بحث میکنیم، ولی دارمش، داشته باشمش، حالا چجوری داشته باشمش دارت مهم نیست. این چیز عجیبی نیست. دزدم همینو میگه، میگه پولو داشته باشم، حالا چجوری به دستش بیارم مهم نیست. بعضی تو رابطه هم همین کارو میکنم، پسره میبینه دختره نمیخوادش، به زور با توف چسبوندن رابطه رو، میگه داشته باشمش. حالا این مثلا من، نه به حرفای من توجه داره، نه به کارام میخنده، نه بهم اهمیتی میده، فقط کلن محبت یه طرف است، فقط پسره داره میکنه. یا برعکسی هم داریم، میگه آقا داشته باشم مهم نیست. در رابطه با همه چیز تو زندگی نگاه کنی میبینی طرف میگه داشته باشم، حالا چجوری داشته باشم مهم نیست. بعضی از آدما دوست دارن که طرفدار داشته باشن. چجوری طرفداراش چجوری باشن مهم نیست، چجوری این طرفدارا رو جلب توجه کنه براشون، مثل مثلا تتلو مثلا چجوری هر کی رو نگاه کنی میبینی مثلا طرف میره فیلم پرن بازی میکنه که طرفدار داشته باشه. یا یه مثلا میبینیم دختره میره تمام بدنشو توی این ویدیوها هی نشون میده، بعد کلی هم طرفدار داره. طرفدارای حسابی نیستن، میگه مهم نیست باشن، چجوری باشنش مهم نیست، چجوری اومدن مهم نیست، برای چی اومدن مهم نیست، فقط باشن. پس عجیب نیست کودک درونم همینو بگه، میگه آقا من میرم گن میزنم چون تو رو نمیشه، آدم بزرگ من کودک درونتم، تو رو نمیشه وسط چیزهای مهمی که تو زندگی فکر میکنی مهمن، مثل تو اینستا چرخیدن، مثل همش خوابیدن، مثل وقت تلف کردن، مثل به قصه ها و بدبختی های گذشته فکر کردن، مثل به استرس های آینده فکر کردن، میگه وسط این همه شلوغی من کودک درونم تو هم میگم آقا تو به من بگو جور دیگه ای غیر از اینجور میتونم جلب توجه کنم از تو وقت اختصاصی به من بدی؟ اگر راه نوازش سالم برای من گذاشتی من استفاده نکنم هچ خاصی بگو، پس تو هیچ راهی برای من نذاشتی، من میرم سوتی میدم چون میدونم یه دقیقه بعدش تو پیدات میشه. برای چی؟ برای اینکه بوسم کنی؟ نه، برای اینکه کتکم بزنی، برای اینکه سرزنشم کنی، برای اینکه تنبیهم کنی. من اعمال کاری میکنم، رشد نمیکنم، کارا رو نصف کار ول میکنم، برای چی؟ برای اینکه میدونم تو به من توجه میکنی. با چی؟ با حرص خوردن و اعصابت خرد میشه. حرص میخوری برای کی داری حرص میخوری؟ برای چی؟ منشأش چیه؟ منم، از دست من، از دست خودم دارم حرص میخورم، خودت منم دیگه، پس داری حرصت در میاد، مهم نیست، مهم اینه که داری به من فکر میکنی دیگه. اصلا مهم اینه که من دارم حرصت در میارم، پس من هستم، من دنبال هستم هستم، من هستم. یکی هست که سوتی داده که تو حرصت در اومده، یکی هست که کاراشو درست انجام نداده تو شکست خوردی، یکی هست که نمیدونم فلان رفتار رو میکنه، هیچکی بهم نزدیک نمیشه، تو تنها موندی داری هی فکر میکنی خدا رو چیکار کنم، دست خودم نمیدونم چیکار کنم، بی موقع دهنم باز میشه، بی موقع بعضی از رفتارها رو میکنم، بی موقع بعضی از تصمیمها رو میگیرم، میرم اشتباه انتخاب میکنم. با همه اینا من به هستم میرسم، تو به چی میرسی؟ من چیکار کنم؟ من کاری ندارم تو به چی میرسی، من به نیاز خودم میرسم، نیاز من توجه. پس کودک من از من چه نوازش های سالم و ناسالم میگیره؟ چرا که توضیح دادم، آیا به نیازهای روحی، عاطفی، کلامی، شنیداری، احساسی، بدنی خودم پاسخ میدم و آنها را روزانه برآورده میکنم؟ چرا؟ آیا به نیازهای روحی خودم یا عاطفی خودم رسیدگی میکنم و اونا رو برآورده میکنم؟ در یک روز یا یک هفته گذشته شما توسط کدوم مثال ها میتونید بگید که به نیازهای عاطفی و روحی خودتون رسیدگی کرد؟ یعنی نیاز روحی اینه که من یه کار رو بکنم که هنگام انجام اون کار در حالت عشق دادن باشم. حالا دیگه هر کسی متفاوته دیگه. آیا اینا رو انجام دادی؟ این سوژه رو بنویس. در یک هفته ببین، میگه ناپلئون هیل میگه که من فکر میکنم ناپلئون هیل میگه من به این نتیجه رسیدم که من بزرگترین راز رو کشف کردم. مردم میرن رو کارشون سرمایه گذاری میکنن، من رو خودم و من زودتر نتیجه میگیرم. حالا اگر من میخوام به نیاز عاطفی و روحی خودم رسیدگی کنم، وقتی بفهمم که دارم خودم سرمایه گذاری میکنم و این باعث رشد بی اندازه من میشه، حتما این کارو میکنم. کی من رو خودم کار نمیکنم؟ بچه این جمله منو داشته باشید، چه کسی رو خودش کار نمیکنه؟ کسی چه کسی رو خودش سرمایه گذاری نمی کنه؟ کسی که از خودش ناامیده، کسی که مطمئن خودش کاره نیست، کسی که مطمئن خودش نمیتونه کاره باشه، کسی که مطمئن از خودش هیچ آبی گرم نمیشه. یعنی لازم نیست اینو بگیم. همین که به خودت رسیدگی نمی کنی، رو خودت سرمایه گذاری نمی کنی، عملا داری اینو میگی دیگه. چون زندگی داره نشون میده تو جایی که فکر میکنی مهمه وقت میذاری. اگر من بفهمم خودم مهمم، حتما بر خودم وقت میذارم، بهترین مدل وقت گذاشتنم میذارم. ما تو روابطمون هم جوری هستیم، اون رابطه‌ای که برامون خیلی اهمیتی نداره نه براش وقت میذاریم نه اهمیتی بهش میدیم، نه در پی ارتقای اون رابطه هستیم، هیچ کاری براش نمی کنیم. آیا به نیازهای کلامی خودم، من یعنی با هم کلامی هم شنیداری، من با کلام خودم به خودم عشق میدم، نیازهامو برآورده میکنم جوری با صدایی که شنیداری هم بشنوم، چه حالا خودم به خودم بگم، چه خودمو بردارم ببرم جایی که میدونم اون به من خوب میگه، خودمو در اون موقعیت قرار بگیرم بدم، چه اون خواهرم باشه، پدرم باشه، هر کسی میخواد باشه. آیا من به نیازهای احساسی و بدنی خودم پاسخ میدم؟ مثلا چی؟ مثلا احساس، نیازهای احساسیم، وقتی یه احساسی در من به عنوان ترس تولید میشه چه جوری بهش پاسخ میدم؟ سرکوبش میکنم، بهش بیتوجهی میکنم، انکارش میکنم، خفش میکنم. خفش میکنم احساس چجوری خفه میکنن؟ یا با مواد مخدر، یا با مشروب، یا با پرخوری، یا با رفتن مثلا حالم بعد میتونم میرم یه فیلم نگاه میکنم، توی وضعیت دیگه خودم قرار میدم که به اون احساس توجهی نکنم، حواس خودم پرت کنم. حتی به نیازهای بدنی خودم، آیا من به نیازهای بدنی خودم توجه میکنم؟ چجوری توجه میکنم؟ یعنی مثلا بدن من نیاز با من یه چیزی بگم، یه دفعه میبینی خیلی برای هممون شاید پیش اومده، لذت لذت میبره از این کار، حالا نگم کدوم جنس، جنس مؤنث یا مذکر، ولی همه خودشون متوجه میشن، بعضی لذت میبرن از این کار، از این که میدونه من مثلا مثانم پر شده، دستشویی دارم، بعد نمیره دستشویی، هی کشش میده، انگار میخواد هی کشش بده تا بازی به وقت اضافه بکشه. چرا این کارو میکنم؟ مگه من نمیدونم الان این نیاز رو بدن من داره و خیلی از نیازهای دیگه. آقا من دیگه، من میخوام خیلی رک صحبت کنم، فکر کن طرف یه بادی تو شکمش داره میچرخه، خب بابا خورو برو به داد خودت برس، کبد و کلیه و معده و روده و همه اینا با هم دیگه دارن جیغ میزن، گریه میکنن، طرف نشسته وایساده در حال مردم راضی کردنه، یکی داره صحبت میکنه میگه بله بله دقیقاً، حالا داره از اون زیر صداهای تو دلش میاد آرغور آرغور، خب بابا بلند، اصلا این آدمه میخواد ناراحت شه، ناراحت شه، تو به نیاز بدن خودت توجه میکنی، از این آدمه عذرخواهی کن، برو برو یه جای دور، برو اون تها. آقا یه چیزی شده دیگه، دستگاه درونت داره بد کار میکنه، برو یه رسیدگی، برو یه مکانیکی چیزی سر را ببین، کمک کن به خودت، از میوه خوردن نخوردن، از آب می نوشی، چقدر آب می نوشی، اینا ببین ها. مثلا میگن یک آدم باید فکر کنم 7 لیتر 6 لیتر در طول روز آب بخوره، چقدر آب می خوری؟ و تو فکر کن حالا مثلا اگه 6 لیتر باشه چند بار چند تا لیوان میشه، فقط فکر کن این خودش چقدر میتونه کمک بکنه، هر یه لیوان آبی که میخوری عملاً اون لحظه آگاهی به این که چرا داری این کارو میکنی، داری به کودکت احترام میذاری، داری به بدنت احترام میذاری. و 30 روز این کار رو بکنی یه دفعه میبینی کلی عزت نفست قوی شده، چون دیگه در حد حرف نیست، داری عمل میکنی. آیا حوصله انجام این کار را به صورت مرتب برای خودم دارم؟ راستشو بخوای بگم که الان من نسبت به گذشته خودم خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده. ولی حالا بخوام این شکلی بگم که آیا حوصله انجام این کار را به طور مرتب دارم برای خودم؟ نه. چرا؟ چون برای چی این کار را کنم؟ من یک کاری میکنم که الکی وقتم تلف نمیکنم برای یه چیزای مسخره. من هر کاری رو بخوام بکنم و خودم میپرسم ارزشش رو داره، اون موقع انجام میدم. حالا تو اینو از خودت بپرس، امروز من اینو از خودم میپرسم، آیا ارزشش رو داره؟ من برای کسی که ارزشش رو داشته باشه یه کار با ارزش میکنم، کسی که ارزشش رو داشته باشه. فقط این نیست که من میگم خودم رو دوست دارم. بچه‌ها همه میخوان نتیجه بگیرن تو همه چیز. اما واقعا اینایی که داریم درس میدیم، آیا اینا واقعا تبدیل به زندگی کردن شده؟ آیا واقعا اصلا قلبا اینا رو قبول کردم؟ آره من قبول دارم. من واقعا من سر کلاس همین خلط بری هستم. اینا رو ولش کن، سر کلاس کی هستی فرق نداره، سر کلاس هر کسی هستی. اگه هم قبول کردی یعنی داری انجامش میدی. فقط در این صورت میتونیم بگیم یه چیزی رو من قبول کردم. همه یه چیزایی که توی تمام دوره‌های من گفته شده فقط به اندازه‌ای قبول کردی که داری انجامشون میدی. برو نگاه کن ببین از بین این چه من 700 ساعت حرف زدم، 1000 ساعت حرف زدم تو دوره‌های مختلفم، تو این 1000 ساعت برو ببین چند تا چیزو داری انجام میدی، رعایت می‌کنی. معمون اندازه قبول داری و بیشتر از اون چیزی رو قبول نداری، فقط میدونی، میدونی خوبه بهتر اینه که اینجوری باشه. و فکر کن دنیایی رو تصور کن که تو توش تمام اینها رو داری به عشق خودت زندگیشون میکنی، نه برای احساس رضایت، نه برای نتیجه گرفتن، نه برای اینکه کسی بهت تشویقت کنه، نه کسی بهت بگه آفرین، نه اصلا چیز خاصی اتفاق بیفته. بچه یه مادر وقتی به یه بچه 10 روزه داره با عشق شیر میده و صبح تا شب، شب تا صبح داره ازش پرستاری میکنه، این کار رو نمی کنه برای اینکه بچه بهش بگه دستت درد نکنه، چون میدونه اون بچه اصلا نمیفهمه. حداقل تو اون 5 روز اول، 10 روز اول بچه اصلا نمیبینه، نمیشنوه، نمیفهمه، هیچی نیست. عشق داره میده بدون چشم داشت، بدون انتظار، بدون شرط و شروط. و این عشق، این دوست داشتنه. امیدوارم به جایی برسیم که این شکلی با خودمون رفتار کنیم. وقتی به اینجا برسی زمین و آسمون جلوی تو زانو میزنن. غیر از این نمیتونه باشه که هرچی چیز خوبه تو دنیا، مثلا بعضی پادشاه قدیم بودن، هر چیزی که نوبرانه میومد، اصلا هر چیزی که نو میومد، جدید میومد، تو هر قالبی، تو هر شکلی، اول میوردن برای پادشاه. من قسم میخورم تو این دنیا هر چیز گرون و ارزشمند و نو و نمیدونم نوبرانه و هر چی که باشه، دنیا یه جوری چگونگیش فراهم میکنه که اونا به دست تو برسه، به دست تویی که قدر خودتو دونستی و باستابش میشه قدر شناسی دنیا از تو. بچه بریم استراحت کنیم، برگردیم ادامه مطالب رو در خدمتون هستیم. خب بچه ها، دوستای عزیز، بریم بقیه بحث امروزمون. اینم این که آیا حوصله انجام این کار را به طور مرتب برای خودم دارم که توضیح دادم، چقدر احساس میکنم شایسته و لایق دادن این نوع نیازها را به خودم هستم، چرا؟ اگر این نکته رو گوش کنید، یه جمله جالب بهتون بگم، اگر میخوای احساس لیاقت و ارزشمندی رو به خودت انتقال بدی، در دو صورت میتونی این کار بکنی. معمولا همه فکر میکنن یک صورت هست، اونم این که شما بیای بگی نه من آدم با ارزشی بودم، آدم لایقی بودم، آدم شایسته‌ای بودم. نه، این مال یه مدلی که اکثر آدم انجام میدن. من میخوام بهت بگم توی مدل اول که از فعل گذشته استفاده میکنیم، من اگر بخوام خودم رو بر مبنای آنچه که قبلا بودم نگاه کنم و بعد امروز احساس ارزش به خودم بدم، سخت میشود این کار را کرد، چون من کل آنچه که از خودم میشناسم، از قدیم خودم میشناسم، من یک آدم بیارزش دوزاری بودم. واقعیت هیچ شایستگی نداشتم و لیاقت داشتن هیچ چیزی هم نداشتم. اگر خودت را با گذشته‌ای که داشتی، با گذشته‌ای که بر تو گذشته و با تمام هویت‌هایی که از خودت می‌شناختی بخوای امروز بگی که تو چقدر با ارزشی، این یک کار خیلی سختیه. اما من میتونم امروز در این لحظه خودم را ارزشمند، شایسته و لایق بدونم، در صورتی که یا به این شرط که آنچه که گذشته من بوده از نظر شخصیتی، خودم رو با اونا، اصلا خودم رو با گذشتم هم هویت نکنم. اون گذشته مال من نبود، اصلا یه کس اشتباه رو داشتم زندگی میکردم. کیو داشتم زندگی میکردم؟ غرض‌ورزی نامادری و چند نفر دیگر رو و سلیقه هاشون رو و احساسای بدیشون که یا عشق نداشتنشون که باعث شده بود منو به یک کسی تشبیه کنن، بگن تو اینی، منم اونو قبولش کرده بودم و باش هم هویت شده بودم، اونو زندگی میکردم. حالا اونو اگر الان بخوام به گذشته خودم فکر کنم، بگم نه اونا با من بد رفتار کردن، من اصلا اون نبودم، من اینیم که الان هستم، اینی که الان داره حرف میزنه. خب الان اگر بخوام در مورد شایستگیم، لیاقتم و ارزشم صحبت کنم و هیچ از گذشته هیچی نیارم برای الان، همین الان بخوام در مورد خودم صحبت کنم، من آدم با ارزشیم، شایستم، لایقم، این خیلی راحت تره. این که اگر چقدر احساس میکنم شایسته و لایقم، من خیلی شایسته و لایقم، هر چی که تو این دنیا میشه داشت من باید داشته باشم، هرچی چیز خوب، گرون، با ارزش. حالا وقتی این جمله رو میگم، فقط در صورتی که با گذشتم خودم رو هم هویت میکنم، اون موقع میرم تو فکر، حالا راست میگی، آخه اینجوری هم نیست، داری چی میگی؟ اگه من هیچ خاطره ای نداشته باشم، اینو تو یکی پستایی که خودم 68 بار فکر میکنم در یک روز، 68 بار اون پستم رو پشت سرم گذاشتم تکرار شد، گوشش کردم، با یه تیشرت قهوه‌ای دارم در مورد همین صحبت میکنم که آدم ها وقتی میخوان در مورد آیندهشون صحبت کنن، گذشتهشون رو لحاظ میکنن بعد در مورد آیندهشون صحبت میکنن، خودشون رو با گذشتهشون هم هویت میکنن بعد در مورد آیندهشون صحبت بکنن. که اگر این کارو بکنی، اگر گذشته خوبی نداشته باشی، قطعا برای اینکه بخوای آیندت رو ترسیم کنی، تصور کنی، به مشکل میخوری، چون به اندازه و قد و قواره آنچه که گیلیمت بوده پاتو دراز میکنی در آینده. در گذشته گیلیمته، در آینده پا دراز کردنه. ولی حالا فکر کن که واقعا همین جوریه، چون همین الان بهتونم گفتم تو 5 ماه پیش ثبت نام کردی برای عزت نفس پیشرفته، قسم میخورم هر کدومتون روال عادی رو هم طی کرده باشید، الان خیلی از بخش‌های وجودت از نظر فکری هویتی تغییر کرده. حالا اینکه تو نمیبینیش، برای اینکه ناخودآگاه قصد داره نبینه، از این ندیدن قصد داره، وگرنه والله قسم بیا روبر من بشی، من بهت میگم چقدر تغییر کردی. نه پیش من نمیتونی بیای، برو به اون کسی که 5 ماه ندیدتت باش زندگی کن، خود واقعیت هم باشه، نمیخوای ادا در بیاری، اگه دهنش نشیدی بارها گفت تو چقدر عوض شدی، حس عوض شده، انرژی عوض شده، حرف زدن عوض شده، نگاه کردن عوض شده، راه رفتن عوض شده، رفتارا عوض شده، جهان بینی عوض شده، تو عوض شدی. نمیتونی دوره امیر خلعت بری رو گوش کنی 5 ماه ادامه بدی عوض نشی، نمیتونی، عوض شدی. ولی اینکه عوض شدن هات رو هم نمیبینی، مزیتون که نمیبینید، این یک سناریو توی ناخودآگاه، یه نقشه است، یه ویروسه، عمدن نمیبینه. میگم ما از دیدن قصد داریم، از ندیدن هم قصد داریم. انسان هیچ کاری رو بدون قصد و غرض نمیکنه. من از گیج بازی در آوردن قصد دارم، من از تنبلی قصد دارم، من از سوتی دادن قصد دارم، من از اشتباه کردن قصد دارم، من از کارهای درست انجام دادن قصد دارم، من از همه چی قصد دارم. من حرف حسابی که میزنم پشتش منظوره، حرف داغون و چرت و پرتم که میگم پشتش منظوره. تازه خودم به بعضی از این منظورها آگاه نیستم، به بعضی از این قصد و قرضها آگاه نیستم. مثل چی؟ مثل همین توضیحاتی که در مورد کودک درون دادم، گفتم کودک درون من قصد داره از اینکه اشتباه کنه، چون میدونه اگه اشتباه کنه بلافاصله تو مثل جن بوداده ظاهر میشی، من مثل جن بوداده بالا سرش ظاهر میشم. کودک درونم میدونه برای گرفتن نوازش بلافاصله یه اشتباه بکنه، تنبلی کنه، سوتی بده، مالکاری کنه، شکست بخوره، نمره پایین بگیره، نتیجه پایین بگیره، بلافاصله والد مستبد مثل جن بوداده ظاهر میشه برای سرزنش، برای تنبیه، برای قضاوت، برای برچسب چسبوندن. اینا رو میدونه کودک. شما فهم میکنیم که هم نمیدونم چی شد باز دوباره این اشتباه رو کردم. کدوم اشتباه رو؟ یکی از اون اشتباهات رایج چیه؟ یک آدمی که درگیرت مشکل خود ارضاییه. امروز امشب این کارو میکنه، بعد از اینکه این کارو کرد کلی خودش سرزنش میکنه، بعد قول میده، قسم میخوره، نمیدونم فلان میکنه، تعهد میده که دیگه فردا این کارو نکنه، فردا این کارو میکنه، دوباره پس فردا، یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، همینجوری. بعد یه وقتایی به خودش میاد فکر میکنه که چرا نمیفهمم چی میشه اینجوری میشه، اصلا نمیخواستم دوباره اینجوری شد. منظور داره کودک؟ چه منظوری داره؟ میخواد به نیازهاش برسه. نیازش چیه؟ مصرف موادش. موادش چیه؟ سرزنش، تنبیه. چرا؟ چون این احساسهایی که بهش دست میده با این سرزنش و تنبیه باعث میشه که این آدم احساس کنه، احساس بودن کنه، من هستم. تو با چی احساس بودن میکنی؟ مثلا تو فکر کن صبحا که از خواب پا میشی خودت رو در بدن خودت میبینی. یه سری علائم هست که شما وقتی تو اون علائم آشنا هستی خودتو میشناسی.
اوکی.
چرا یک انسان، بعضیتون این تجربه رو داشتی، چرا یک انسان در یک عمق استخر نیم متری میفته ملق بزنه، یه دفعه گیج براتون پیش اومده؟ یا برید از اونی که براش پیش اومده بپرسید. آب نیم متر یعنی تا شکمته، یعنی عملا تو وایسی غرق نمیشی، بخوایم غرق نمیشی. بعد این آدمه میفته تو آب، بر خودم این اتفاق بارها افتاده، من میدونستم که این آب نیم متره، فقط نمیدونم چجوری شده بود که من کلم پایین بود، پاهام بیرون آب بود، بعد من گیت شده بودم، زمین و آسمون یعنی قبلم رو گم کرده بودم عملا، و این گیجی بزرگترین ترسی که به هم مستولی می شد این بود که نمیدونم کیم چیم، از نرم اومده بودم بیرون. شما فکر کنین هر روز که از خواب بیدار میشید، خب یک بار امتحان کنین به هم بدید، یکی براتون به شوخی دارم میگم، یکی شما رو برعکس، یعنی خواب که هستی یه کار کنی که برعکس، وقتی صبح که شد بیدار شدی، یعنی مثلا همیشه شما وقتی به بالا نگاه میکردی سقف رو میدیدی، این دفعه چه میدونم کف اتاقتو ببینی، چه احساسی به دست میده. یا شب که همیشه نرمال شب خونتون میخوابی دیگه، شب که خوابیده بودی الهی که یکیتون خوابتون خیلی سنگین باشه، بعد خانواده بیان ورت دارن ببرنت بذارنت مثلا توی رو چمنا، صبح شما بلند میشی میبینید رو اصلا خونه شما چمن نداره. خدا وکیلی یه لحظه تصور کن صبح که بلندشی ببینی رو چمنی. تازه من اینو میخوام بهت بگم، فکر کن یه نفر که رو زمین میخوابه زیر سرش هم سنگ میذاره، یعنی وضعیت خیلی بد. خب همین آدمه خوابش برد مثلا رو بینیش اتر بذارن این بیهوش بشه که نفهمه دارن جا به جاش میکنن، ببرنش بذارنش روی تخت فوق‌العاده پادشاهی، متکای پرقو هم بذارن زیر سرش، یعنی از یه وضعیت افتضاح ببرنش توی وضعیت خوب، این چشاشو باز کنه به جایی که اون منظره همیشگی رو ببینه، سختی سنگ زیر سرش رو حس کنه، با اینکه نرمی متکای پرقو رو داره زیر سرش حس میکنه و تخت عالی و بوهای خوب. ولی شما فکر کنی یه همچین آدمی خودتو باشی بیدار شی، صد پله جایی که دیشب خوابیده بودی با جایی که صبح بلند شدی، جایی که صبح بلند شدی صد پله بهتر از جایی که دیشب خوابیده بودی، از هر نظرشو، نظر راحتی، تصویرایی که میبینی، بوهایی که میاد، همه چی. شما پر ترس و گیجی و استراب میشی، مگه صد پله جات بهتر نشده؟ شما خودتو گم میکنی. بچه ها این که من علاقه دارم که همون احساسا رو داشته باشم و میترسم از این که توی احساس دیگه ای باشم، شما فکر کن شما تو بدن خودتی دیگه، الان مثلا یکی از شما شاگردا تو بدن خودتی، یه لحظه تصور کن فردا صبح که بلند شدی تو بدن من بیدار شی. مثلا نگاه کنین مثلا خانومی، یه دفعه نگاه کنین دستات مو داره، خب همین آدمی ها، ولی تو بدن من بیدار شی. منم که رفتم تو بدن مثلا اوشو بیدار شم، من رفتم تو بدن یکی دیگه، تو بیا تو بدن من بیدار شی. من بری جلو آینه یه دفعه خودتو نگاه کنی، خودت امیر خلط بریه، چه احساسی به دست میده؟ من میگم حالا فکر کن در دنیا، در کل دنیا، کل آدم ها، یه نفر، یه پسری ایدئالش اینه که مثلا تو جای الان من باشه، مثلا یه نفر دیگه چه میدونم تایی یه روستایی، از نظر قیافه، از نظر حرف زدن، از نظر مالی، از نظر کاری، از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر تحصیلی، از هر نظری فکر کن ایدئال من، ایدئالش این باشه من همون آدم امشب بخوابه، فردا صبح کارو یه جوری دنیا رو یه کاری بکنیم، فردا صبح تو بدن من بیدار شه، یعنی رفته تو بدن ایدالش، ولی با همون آدمی که از خودش میشناخت، بره جلو آینه ببینه ای امیر خلطبری بدنم به جان خودم پر استراب و استرس و فشاره، با این که رفته تو ایدالش، یا من مثلا چه میدونم تو بدن شمس تبریزی بیدارشم، یا منصور حلاج ایدئالمه، ولی بیدارشم فکر کنم میرم ببینم ای شمس تبریزی و گیج میشم. یعنی چی؟ این توضیح، این مثال رو زدم که بدونی چرا من میدونم این کارها رو بکنم، این رفتارها با من میشه توسط والد مستبدم، و بعد این احساسهای بد و تلخ و تاریک در من تولید میشه، میدونم اینجوریه، چرا ولی تغییر نمی کنم و ترجیح میدم همونو تکرار کنم؟ چون من تو اون بدن با اون احساسها آشنام، از تو اون بیام بیرون گیج میشم، من خودم با اون احساسا میشناسم، من خودم با اون بدن میشناسم، من خودم با اون صدا، با اون قیافه میشناسم، با اون میزان لیاقت میشناسم. چرا بعضی وقتی میخوان یه ذره پولدار بشن پول بیشتری میاد میترسن؟ چون اصلا خودشونو تو اون قالب نمیشناسن، با اینکه خبر خوشیه داره پول گنده میاد، چون ذهن همش به دنبال امنیت میگرده، نه به دنبال موفقیت. دوست داره بشناسه جایی که هست و از ناشناخته احساس ناامنی بهش دست میده. خب پس چه اتفاقی میفته؟ کودک من میدونه از قصد اشتباه میکنه، میدونه اشتباه کنه والد مستبد بلا فاصله میرسه، شروع میکنه به تنبیه کردن، قضاوت کردن، کتک زدن، ایراد گرفتن. و این کودکی میگه خیلی خب، هم من یادم افتاد چه کسیم، توسط احساسهایی که به هم دست میده این احساس آشناست، هم فهمیدم من هستم، میدونم هستم، اصلا چه کسی هستم هم ولش کن، میدونم هستم. دومی که تو داری به من توجه میکنی دیگه، باز هم پس من هستم، مهم نیست چجوری داری به هم توجه میکنی، من هستم، من هستم، من دنبال من هستم. من اینم اصلا چیز اشتباهی نیست. ترجیح کودک اینه که هر نوع نوازشی بهتر از نگرفتن نوازش. ترجیحش اینه که نوازش بگیره. پس فقط صرفا نوازش گرفتن نیست، اثبات من هستمش هم هست. کودک میگه من هستم، من که خودم میشناسم، یه آدمی هم که این سوتی میده کتک میخوره، ولی همین حداقل چیزیه که از خودم میدونم. نرسه اون روزی که دیگه اینم از خودم ندونم، بعد دیگه ندونم چیم کیم. چی بدتر از این نیست؟ ندونم چیم کیم. بزرگترین ترس من از مردن همینه که نمیدونم چیم کیم چی میشم. همین الانشم بازم بزرگترین ترسم همینه که من کی میشم، چی میشم، بمیرم من کی میشم، چی میشم، چجوری میشم. حداقل در مورد اینی که هستم و زنده است، هرچند داغون، هرچند زخمی، هرچند بی پول، هرچند نمیدونم پرسوتی، ولی لااقل میدونم کیه چیه. الله یه اسمی داره لااقل. این نقد رو ول کنم، نسیه رو بچسبم، نقدی نمیدونم، روزی سه بار سرزنش میشم، روزی چهار بار مقایسه میشم، تنبیه میشم، سوتی میدم، نتیجه خیلی خاصی هم نمیگیرم، زندگی بخور نمیرم دارم. لااقل در مورد این یه مقدار چیز میدونم دیگه، ما به همینش راضیم، چون در مورد این یه چیزایی نمیدونم. اما در مورد اون کسی که قرار بعد از مردن بشم نمیدونم چیه، هیچی نمیدونم ازش. اگر به کودکت نوازش های سالم که نیازش هست را ندهی، از تو نوازش های ناسالم را به زور هم شده میگیره. پس یادت باشم، این نیست که الان من بگم برای کودکم وقت نمیذارم، بهش اهمیت نمیدم، اونم به نیازاش نمیرسه. یعنی توی جامعه بچه ها، دیروز من داشتم یه برنامه رو میدیدم توی اینستاگرام، خیلی خوشم اومد، فکر کنم نمیدونم تو کدوم کشور بود، امارات بود کجا بود، یه آدم عرب اونجا بود داشت میگفت که برق خونمون قطع شده برای یکی دو ساعت. بعد که این برق قطع شده واسه یکی دو ساعت، زنگ زدیم، چون توی اونجا چون خیلی گرمه، اونا میدونن که اگه برق قطع بشه چون خیلی هوا گرمه احتمال داره این آدم ها مریض بشن، اصلا چون سیستم خنک کننده ها همه از کار میفته و به خاطر شدت گرما احتمال داره اینا مریض شن، بعد تمام غذاشون خراب میشه، مسموم شن و فلان میشه. این یعنی یه چیزیه که همشون میدونن. خب بعد میگفت بلا فاصله من زنگ زدم، ولی داشت عربی میگفت، زیرش ترجمه مینوشت، گفت بلا فاصله زنگ زدم به اداره برق، اداره برق اومده دیده مشکل چون زیر ساختیه یه نصف روز یا یه روز کامل طول میکشه تا این درست شه. بعد دوربین همینجور که داشت توضیح میداد، خونش هم نشون میداد، دوربین رو یه ذره چرخوند، نشون داد با یه ماشین مثل جرثقیل بزرگ، میگفت یک دستگاه اوبردن که پشت ماشینه بود، حالا موتور برق نمیشه بهش گفت، یه چیز خیلی خفن و قوی بود، میگفت اینو اوبردن که این خودش میتونه چند ده یا چند صد تا خونه رو برق بده بهشون. برای خونه ما فقط این کارو کردن، گذاشتن گفتن تا زمانی که ما اینو درست میکنیم شما از این استفاده کن. بعد خودش میگفت که فقط تاکید میکنه، میگفت فقط واسه خونه من برق رفته و این کل این ماشین به این بزرگی و با تمام تجهیزاتش رو آوردم فقط برای خونه منو. و بعد گفت من تشکر میکنم و فلان فلان. حالا من اینو میخوام بگم، این کار عاقلانه است. چرا؟ اون کسی که توی اداره برق بود، اون که میدونه به علت گرمای شدید، حالا مثلا نمیدونم کدوم کشور، یادم نمیاد کدوم کشور عربی بود، به علت گرمای خیلی زیاد اونجا، اون مسئول اداره برق میدونست که اونجا شدت گرما چجوریه و چه اتفاقایی رو به وجود، یعنی یه آدم نمیتونه مثلا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت تو اون گرما زنده بمونه یا راحت زندگی کنه. خب میگو اگر احتمالاً اینو میگفت، میگو اگر من این کارو نکنم، اول آخر این که اون نیازه رو داره، اون عربه با خانومش و بچه هاش که این نیازه رو دارن که بیشتر از یه ساعت نمیتونن تو گرمای زنده بمونن، پس این نیازی که وجود داره به سیستم خنک کننده. میگفت اگر من الان یه کاری رو نکنم، اونجوری نیست که اون سه تا با اون خانواده 5 نفره مثلا اینجوری بشینن رو به آسمون هیچ کاری هم بابا نکنه. هرگز یه پدر نمیتونه ببینه بچهش داره له له میزنه و نابود میشه. میگفت قطعا بلند میشه میاد یه دونه سیم درست میکنه میندازه رو کابل، یا خودشو میکشه یا یه آسیبی به کابل خونهشون میزنه بدتر میکنه اوزارو، یا به آسیب میزنه به برق شهر. این خلاصه یه کاری میکنه، بعد میبینی خسارتش بیشتر میشه. که باید این کارو بکنیم، بذار برم بکنم که لاقل این، چون این آدمه نیازش که نمیگذره. و من اینو میخوام بگم دوباره تو این جمله، اگر به کودکت نوازش های سالم که نیازش هست را ندی، اینجوری نیست که بابای من فکر میکرد که به من همیشه این مثالو میزدم، بابام به من گفت خونه همسایه نبینم برید کسی بشینه اونجا چیزی بخوره، غذایی چیزی میوهی ببینم بشنوم. خدا وکیلی این بزرگترین تهدید بابام بود، میگفت ببینم بشنوم یکیتون رفتید خونه همسایه یه چیزی خوردید و آبرو منو بردید، سرتونو میبرم. خیلی تو اینو گفت، حالا نیاز منو، نیاز پفک منو برآورده میکنی توی که سوپرمارکت داری؟ نیاز چیپس منو، نیاز آدامس منو، نیاز به غذای منو، غذا اصلا برش کن اینا رو، اون نیاز اولیه. یا تو غذا درست نمیکردی، مثلا اون روزی که خودت مهمون داشتی کباب میگرفتی با دوستات تو اتاق پذیرایی خودت میخوردی، ما هم گشته باید میموندیم. خب من گشته که نمیتونستم بمونم، میرفتم تو کوچه، بعد تو کوچه را میرفتم دیدم خونه کی بوی خوب میاد، بوی غذا میاد. بعد جالب خوبشم این بود که تو هر کدوم از اون خونه ها مثلا 30 تا اینطورا تو کوچه‌مون خونه بود، این 30 تاشونم هر کدوم یه پسر داشتن که با من دوست بود، راهشم یاد گرفته بودم. سر ظهر وقتی بوی غذا پخش میشد تو کوچه، بو می کشیدم قشنگ ردیابای من کار میکن، میرفتم در خونه، مثلا یه پسر بود خدا بیامرزه مرد تو همون بچگی با دوچرخه، تصادف کردم، مهرداد بود اسمش، رفتم در خونهشونو میزدم، اگه خودش میومد یه برنامه ای داشتم که بکشونه منو خونهشون، اگه باباش مامانش میومد که معمولا باباها سر ظهر نبودن سر کار بودن، مامانش میومد میگفتم مهرداد هست، میگفت آره داره نهار میخوره، میگفتم نوشه جونش چقدر زود نهار میخورید، بعد میگفت مگه شما نخوردیم، گفتم نه ما نهار نداشتیم، حالا بعد از ظهر قرار بخوریم. بعد منو میبرد میگفت بیا تو پسرم، منو میبرد خونه چون من نهار میخوردم، میمدم بیرون، بعد مامانش میگفت با مهرداد کاری نداشتی. یادم میرفستم بابای مهرداد رفتم، چون نرفته بودم، رفته بودم نهار بخورم. بعد بابام میومد یه موقع میدید که یه همچین چیزی شده، آ تو اینجوری صحبت میکنی با بچه، میگی نبینم غذا بخورید این ورون ور، تو غذا به من ندی من میرم میخورم، وای نمیستم ببینم که تو الان قوانینت چیه، من غذا بدنم نیاز داره، من باید غذا بخورم، بچه هم اصلا حالیم نمیشه که خوب و بد چیه. پس مثل بابای من فکر نکنیم که اگر به نیازهای کودک نرسی، کودک میگه خب حالا نیست دیگه، باید کنار بیاییم. اگر به کودکت نوازش های سالم که نیازش هست را ندهی، از تو نوازش های ناسالم را به زور هم که شده میگیره. از این به بعد اگر دیدی داری تنبلی میکنی مثل همیشه، ترجمه کن: باز هم کودکم داره سعی میکنه با این تنبلی کردن و خسارتهای بعد از تنبلی کردن یا اهمالکاری و خسارتهای بعدش، سوتی دادن، خرابکاری، شکست خوردن و عواقب بعدش، داره سعی میکنه از من نیازهاش رو بگیره، نیاز به توجهش. آخرش هم باید بفهمیم که کودکی که بیخیال نیازهاش نمیشه، اون که بیخیال نیازهاش نمیشه پس از استراتژیش همچنان استفاده میکنه، یعنی سوتی بده، خراب کنه، گند بزنه، تنبلی کنه، نتیجه نگیره، شکست بخوره که از من نوازش بگیره. منم که انگاری به خودم نمیام که آقا بیا یه ترتیب اثری بده، یه تغییری تو رفتارت با کودکت بکن. همین که من بیام میگیم بلد نیستم چیکار کنم، واقعا بخوای هم انقدی من گفتم، همین که یه قدم برداری، تو خود پای در راه بنه و هیچ مپرس، راه خود گویدت که چون باید کرد. خود راه، خود کودکی اصلا بهت میگه. من دیشب داشتم به آرزوها و رویاهام بچه زور میزدم، دست و پا میزدم و اونور تمرین میکردم که به حقیقتم نزدیک بشم. من خودم رو داشتم توی یک کره مانند، کره شیشه‌ای داشتم خودم رو توش تصور میکردم که گیر افتادم. بیرون این کره، این دنیای من که همین قدم هست، بیرونش حقیقت بود و رویاهام بود. من داشتم تمرین میکردم و اینا، حرف حساب هم این بود که من چجوری این دیواره رو از بین ببرم برم تو حقیقت. دنبال راه در رو تو این شکل کره‌ای میگشتم، تو این توپی که دوش بودم دنبال یه سوراخی میگشتم ازش برم بیرون، یا برم سراغ حقیقت یا حقیقت بیاد سراغم. بعد هم که داشتم دست و پا میزدم، یه دفعه یه لحظه در درونم یه حس خیلی خوبی به وجود اومد، انگار جریانی از آگاهی به من گفت هر چقدر که تو به دنبال رویات داری دست و پا میزنی که ببینیش، بیش از تو رویات هم داره تقلا میکنه تا دستشو به تو بده. هر چقدر تو به دنبال حقیقت هستی، به همون اندازه بیشتر حقیقت در پی توست. چیزی که تو میجویی همان چیزی است که او تو را میجوید. حقیقت داره در پی هر آنچه هستی آنی، هر چیز که در جستن آنی آنی. بعد یه حس خیلی خوب گفتم نگاه کن، به اندازه که من دارم دنبال یه را در را میکردم که از این مرزها، محدودها بیام بیرون و رویام و ملاقات کنم، رویای من صد برابر داره. دقیقا میدونی مثل چی؟ مثل فرودگاه امام خمینی در نظر بگیری، شیشه ایه. بعد تو مسافرت که 20 سال ندیدیش، عاشقشی، داره میاد، تو هم اینجا پشت شیشه وایسادی، بعد همدیگر پشت شیشه میبینید، قشنگ میتونی بفهمی. به همون اندازه که تو دنبال یه راهی هستی که این شیشه رو بذاری کنار که بتونی بغلش کنی، اونم داره همین تقلا رو میکنه که تو رو بغلت کنه. و تو هر لحظه ای که به رویات فکر میکنی، هر لحظه ای که به حقیقت فکر میکنی، به همون اندازه بیشتر، اینو میتونم به جرئت بگم، بیشتر از تو رویای تو و حقیقت در تلاشن که خودشونو یه جوری به تو برسونن. چرا رویات بیشتر از تو در تلاشه؟ به حرف حساب میزنم دیگه، قبول کن. چرا رویای تو که هنو تجربهش نکردی، چرا رویای تو بیشتر از تو داره تقلا میکنه یه جوری خودشو به تو برسونه؟ برای اینکه تو بدون رویای داری زندگی تو میکنی، معلومی بدن داری، میشناسنت، هویت داری. رویای بدون تو هیچکی از وجودش مطلع نخواهد شد. رویای بدون تو هیچه. تو بدون رویای باز یه کسی هست. پس بدون رویای تو برای این بیشتر داره دست و پا میزنه به تو برسه و تو تجربهش کنی. برای این داره این کارو میکنه که اگر تو این کارو نکنی بدون اینکه متولد چه میمیره و میره زیر خاک. هیچ کس هم وجودش مطلع نخواهد شد. و این رویا تنها با در تو بودن، با تو بودن میتونه به حیات برسه. چیز عجیبی نیست دیگه. فکر کن شما الان داری زندگی میکنی، چند سالت رویات هم تجربه نکردی، داشتی زندگی میکردی، یه جامعه میشناسنت، مردم میشناسنت، خانواده میشناسنت، یه زندگی هم داری، شب میخوابی صبح بلند میشی، معلومی یه جایگاه اجتماعی داری، ولی رویای تو تا وقتی که تو زندگیش نکنی هیچی نیست، هیچکی نیست، هیچکی هم از وجودش مطلع نیست. تازه تو اگر بمیری بری از این دنیا، اون رویای بدون اینکه اصلا فرصت زندگی کردن پیدا کنه میمیره، چون رویا مال تو اینجوری نیست که تو اگه ندیدیش زندگیش نکردی بره برای عذرا خانم. میریم سراغ احساسات. بدن را با احساساتی که بیشتر از همه احساسات ازش استقبال کردیم به آن مواد شیمیایی و بیوشیمیایی معتاد کردیم. یعنی هر احساسی رو که بیشتر تو وجودت بوده، مثل احساس ترس، مثل احساس بی‌تفاوتی، مثل احساس غم، استراب، نگرانی، شک و تردید یا خوشحالی، بدن را با احساساتی که بیشتر از همه احساسات ازش استقبال کردیم به آن مواد شیمیایی و بیوشیمیایی معتاد کردیم. ذهن متوجه می شود که بعد از مدتی تکرار تجربه کردن این نوع احساسات باید برای بدن ترتیبهایی را بچیند با شرایط و اتفاقات و رویدادها و غیره. اینجوری بگم که قشنگ براتون جا بیفته. وقتی یه مدت طولانی این بدن توی سری احساسات، مثلا سه تا احساس ای تو بدن منه، بعد از یه مدت طولانی بدن من به این احساسات اعتیاد پیدا میکنه. اینو ذهن من میفهمه که الان بدن من نیاز مبرمش، نیاز اولیش بودن این احساسات، همین سه تا احساس بعد. خب پس میفهمه برای اینکه این احساسات رو دوباره تو بدن من جاری کنه نیاز داره به یه سری ابزار. مثلا اگر احساس ترس و نگرانی و استراب تو بدن من طولانی مدت بوده و بعد من بهشون معتاد شدم، برای این که بخواد اینو مهیا کنه چی کار باید بکنه ذهن من؟ باید مدام منو از آینده بترسونه، از ناامنی بترسونه، از گرفتاری و مشکلات بترسونه، از مریضی بترسونه. بعد یه سناریوی ایجاد میکنه، مثلا تو اون سناریو منو برمیداره میبره پیش یه آدمی که میدونه تو فامیل ما هست، اون همش از ترس و وحشت و بیپولی و گرفتاری و فقر و تورم و اینا میگه، میبره منو اونجا. اینا ظاهرا ناخود آگاهه ولی در واقع جزی از برنامه است. ذهن میدونه برای این که این جنس استراب، ترس و نگرانی تو من تولید بشه، بهترین کیس اسقر آقاست. پیش اسقر آقا بری انقدر غیبت میکنه، انقدر بدگویی مردم و دولت و نظام و کشور و خدا و پیغمبر، انقدر بدگویی اینا رو میکنه، این ذهنه میدونه بهترین جایی که میتونه جنس نابگیر بیاره پیش اسقر آقاست. بس تو رو برمیداره میبره پیش اسقر آقا، یه کاری میکنه، خلاصه تو اسقر آقا رو ملاقات میکنی، بعد یه جوری هم برنامه تو تنظیم میکنه که دو سه ساعت وقت خالی ایجاد بشه، وقت اختصاصی بدی به اسقر آقا. اسقر آقا تازه هوشمندانه هم از این ذهنه هوشمنده، میدونه امشب شب بد اسقر آقاست، تو رو دقیقا میبره اونجا. اولش داری میری حالت خونسای حسال بعد خیلی چیزی نداری، میری پیش اسقر آقا سه ساعت میمونی، موقع برگشتن باشن رو سوزنی، رو ویبری، بعد فهم میکنی همه اینا علکیه، مثلا هرتی پرتی شانزی اسقر آقا رو دیدی، بعد داری برمیگردی انگاری یه مقدار بیش اسقر آقا دوز بیشتر بهت زده بود، مثلا تو 5 سیسی لازم داشتی، اسقر آقا زده 25 سیسی بهت، داری اووردوز میکنی، دیدی موقع برگشتن میگی حالا خیلی کاش که نمیرفتم پیش اسقر آقا، اینم چقدر بدگویی میکنه، نه داداش شما داری اوور میزنی، اووردوز میکنی. شما تا اون تایمی که بدنت نیاز داشت اون 5 سی سی رو از قراقا بهت 25 سی سی داد، الان دیگه نشگیت زیاد شده. حالا لزومن اگر ذهن خوشبنده میدونه اگه از قراقا تو تیر رست نباشه نتونه پیداش کنه، کاری نداره که 10 دقیقه برات میداره میبرد تو این شبکه های خبری. میخواید هر کدومتون میخواید این جنس استراب و استرس و ترس و نگرانی رو استفاده کنید، برید شبکه مثلا چه میدونم بی بی سی، ایران اینترنشنال، یه اخبارهایی که میذارن، برو نگاه کن یه 3 ساعت 2-3 ساعت نگاه کنی کارات میشه، ردیف میشی. یا اگر اینا رو هم نمیری، چند تا پیج هست که تصادف میکنه یارو مثلا تریلی میافته رو کله دخترش، نمیدونم اون دعوا هست با قمه میزنه گردن یارو رو میبره، اینا هست. اینا حالا دیگه دوز پایین میخوای کار کنی، مثلا با یه ذره کارت را میفته، بزن تو راز بقا. مثلا میان نشون میدون بدبخت اسبابی رو اسبابی داره را میره، اینا دارن از پشت پاهاشو میخورن. و داداش برای چی اینو نگاه میکنی؟ خب دلیل داره. نه اتفاقی شانسی شد. برای چی داری نگاه میکنی؟ تصادف اینجوری بدن یارو فقط یه تیکه کلیهش مونده روش، از کل یاری کلیه مونده، برای چی اینو نگاه میکنی؟ ذهن متوجه می شود که بعد از مدتی تکرار تجربه کردن این نوع احساسات باید برای بدن ترتیبهایی رو بچینه با شرایط و اتفاقات و رویدادها و وقایعی که در نتیجه بدن از این نوع احساسات را در خودش احساس کند. این توضیح را برنامه ریزی ناخودآگاه هم می گوییم. در واقع احساسات تکراری و طولانی در بدن را ذهن شروع می کند به دستبندی کردن یه سری احساسات تکراری و طولانی در بدن. اون احساسی که طولانی در بدن ها بچه، نه احساس لحظه. مثل کدوم احساسات؟ مثل ترس، نگرانی، تشویش، استراب، خشم، عصبانیت، به هم ریختگی و بحران، استرس، بیقراری، غم و اندوه، درماندگی، گیجی، تنهایی، خلأ، پوچی، احساس بی‌هویتی، نادیده گرفته شدن، مظلوم واقع شدگی، قربانی شدگی، مورد بی‌عدالتی واقع شدن، عدم تعلق به محیط، اجتماع، خانواده، بدن خودت، خدا، دنیا، همه اینا عدم تعلق، یعنی عدم تعلق به محیط، عدم تعلق به اجتماع، عدم تعلق به خانواده، عدم تعلق حتی به بدنت، عدم تعلق به خدا. اونی که میگم عدم تعلق به بدنت، اونایی که دوچرخه، اونایی که با موتور تکچرخ میزنن تو جای خیلی خطرناک، اونا به بدنشون تعلق ندارن، احساس غریبگی میکنن با بدنشون. عدم تعلق به خدا یعنی خدا یکیه، من یکی دیگه هم، یعنی اصلا اونا به ما نمیخورن، اونا داستانشون خیلی با کلاس و ترتمیز و شسته رفته و معنوی و روشن و سفید و نمیدونم خاص و بی‌نقص و بی‌ایرادن، بی‌گناهن. من داستانم فرق میکنه، من زاده گناهم و تاریکم و عدم تعلق به خدا. دنیا، خیلی ها تو دنیا خودشون رو احساس غریبگی میکنن، احساس میکنن مال این دنیا نیست، اگه چیزی هم از دنیا میخواد باید منت بکشه، در صورتی که اگر من و دنیا یکی باشیم، جدا از هم نباشیم. بچه کی شده این دست من؟ وقتی داره، خوب دقت کنین، این دست من وقتی دارم، من میگه موقع یه بشقابی چیزی رو بلند میکنم، یه چیزی که وزنی داره، با این دستم میام بلند کنم، فکر میکنم، فکر کردم اولش که با یه دست میتونم راحت بلند کنم، به محضی که میفهمم زورم نمیرسه کامل با یه دست بلند کنم، این دستم از این دستم درخواست نمیکنه، این دستم خودجوش به کمکش میاد. همین مثال رو داشته باش در رابطه با تو، با خدا، تو با دنیا. بعد ببین چه آموزشی به ما داده شده. این دستم داره میاد الان میکروفون رو بلند کنه، ببینم زورم نمیرسه، بعد شروع کنه آی 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 کمک کن، از به ما یه ذره کمک کن، بعد اینو بعد متقاعدش کنه، بعد گیر عشق بکنی جنبه یا بده اقل ما که خسته این دست این زورم نمیرسه. من این من ما کجاییم که من اگر از خداوند که من بدن من جسم بدنم یه چه میدونم یک لباس جسمی پوشیدم اومدم روی این زمین، ولی آگاهی که داخلم مال خداست، روحی که داخلم مال خداست، پس یه جدایی وجود نداره. من چجوری این تیکم از این تیکم باید التماس کنم؟ بعد 378 تا این دستم باید منطق و دلیل بیاره تا این متقاعد شه باشه حالا برو 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 خودت شروع کن تو حالا تو قدم ورده من کمکتون کنم برو دیگه. نه اول خودت زورتو بزن ببینم چیکارا میتونی بکنی. بعد تازه همه این داستانا مال یه باره که میخواستم میکروفونو بلند کنم، اگه یه 10 دقیقه دیگه میخوام قابلمو بلند کنم دوباره باید همین چرخه به چرخه، گریه، ناله، التماس، اشک ریختن، خواهش و تمنا، بعدش هم منطق بیاری، بعد رو دلسوزیش هم کار کنم، یعنی با این دسته رو دلسوزی این دسته کار کنم. میدونی من چیم؟ اما بچگی یتیم بودم و این دسته به این دسته میگه. بعد این داداش این چیه الان؟ عدم تعلق به دنیا، مردم رو در نظر بگیر. خیلی وقت الان نگاه کنیم ببینیم ما هممون یکی هستیم بنی آدم نگاه کن همه تو خیابون مردم با مردم، بعضی رخ میگیرن بعضی فاز میگیرن بعضی شی آدم حساب نمیکنی چه مونه مثلا اونا یکی دیگن. یکی از بزرگتر مشکلات هم مسابقه است. من میخوام اول شم، اول تو کی با کی در بین کی؟ چرا خب نشون بدم به همه بفهمم من کیم؟ مگه جنگه؟ آره دیگه جنگه. چرا میخوای از همه جلو بیفتی؟ تو که باید ببین تو اگه از همه جلو بیفتی تنها میفتی که نیست، با همه با هم باشیم دور همیم دیگه. ولی خیلی از جا نگاه کنی میبینیم ما اصلا با مردم فاز داریم. مردم، حالا مردم ما میتونه 5 نفر دایر روابطمون باشون در صلحیم، بقیه غریبن. بیا تو خودمون راشون ندیم. اینا مگه کیان چیان چجوریان؟ این گونه میشود که ذهن با دستبندی کردن احساسات حال و هوای درونی ما را کوک و شرطی میکنند. در واقع مثل شلمان لاکپشت، که شلمان لاکپشت رو فکر کنم بشناسیدش، کارتونش رو بعضیتون احتمالا دیدید. یه لاکپشتی بود که ساعت گذاشته بود، تنظیم بود، مثلا ساعت خوابش، ساعت بیداریش، ساعت غذاش، و تو هر وضعیتی بود زنگ خوابش میخورد همونجا همونو میرفت میخوابید. حالا برای ما یه مقدار پیشرفته تره. چجوریه؟ ساعت احساس غممون میاد تو هر وضعی، وسط عروسی داشتی میرخصوندی میترکوندی آه بیا وسط و فلان، یه دفعه لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال شیفت میکنم میام میدونی. دیدید دیگه مثلا تو مهمونی نزیمونو دیدید عروسی فلان مثلا تا 2 دقیقه پیش وسط هلیکوپتری میزد، بعد رفته یه دفعه تا 40 دقیقه اول ترکوند ها، منتها زنگش انگار خود رفته اون گوشه کس کرده، هرکی نگاه میکنه میگه این چرا اینجوری چنبات زده دور خودش، چت شده چی؟ کسی چیزی بهت گفته؟ بعد میگه نه. کسی کاری کرد؟ 1000 بار 1000 نفر بیان میپرسن. بعد بخنگه ازش نپرسی، خوش هم نمیدونه چجوری از اون حالت به این حالت شیفت شد، چون ساعت بندیم دیگه. من انسان آزاده که نیستم، که من توسط ناخودآگاه برنامه‌ریزی شدم. مثلا یه روز بلند میشه، اصلا فکر نکنی کاری کار خاصی که یه روز بلند میشه میبینی دیشب از غم و اندوه و ناله و افسردگی آرزو مرگ میکردی، فردا صبحش بلند میشی بینی کلم میخوای به همه کمک کنی، خوشحال و شاد و خرم و جهان تازهی رو بعد به همه رو میاری، بابا بلند شید سرحال باشید. داداش نکن این کارو، اگرم یه احساسا رو داری به کسی نگو، بیاید من نجاتتون بدم، چون تو 5 ساعت دیگه زنگت میخوره. زنگت خورد به مردم فهم کنن تو آنورمالی یا فهم کنن چند قطبی هستی. این یه دختری اومده بود، یکی دو سه نفر از شاگردات تو کلاس کوچینگ ثروت پرسیدن، گفتن من 2 قطبی‌ام. گفتم بیا جلو، در گوشش بهش گفتم من 127 قطبی‌ام، اگه تو 2 قطبی نگرانی، دکتر جوابت کرده من 127 قطبی‌ام، صبح اصغرم، زور محمدم، بعد از زور جعفرم، آخر شبم معلوم نیست کیم. اینا مالکه، اینا مال برنامه ریزی های قبلی مونه. اما من دارم چیکار میکنم؟ من الان راستشو بهتون بگم، غیر از مواقعی که به شدت دارم تمرین میکنم، من این به شدت تمرین کردن یعنی این که مثلا اگه بچه‌ها میبینید خیلی مخصوصا رو عزت نفستون، الان داشتیم با دوستمون بیرون صحبت میکنیم، رو عزت نفستون وقتی داری کار میکنی یا رو جنبه های مالی زندگیت داری کار میکنی، مثلا تو باورات اینه که بی‌ارزشی، ولی تمرینت اینه که من آدم با ارزشی هستم و این تمرین رو اگر خیلی داری جدی انجام میدی و واقعا دلی داری انجام میدی، شبش هم غرق احساس ارزش میشی، فردا صبحش دلت میخواد بمیری، آرزو مرگ میکنی، از همه چیم بدت میاد، دلیلش این نیست که تو داری بیراهه میری و اصلا جواب نمیده، دلیلش اینه که تو دقیقا داری درست عمل میکنی، داری میمیری. اگه میبینی احساس میکنی وای شب این همه تمرین، این همه احساس خوب، فردا صبحش چرا دارم میمیرم، برای این که داری میمیری دیگه. تو کی؟ تو اون آدمی که فکر میکرد بیارزشه. تو کی زنده میشم راستی؟ بذار بمیری عجله نکن، تو اونی که داری مینویسیش، تمرینش میکنی، تکرارش میکنی، زنده میشی. بچه صبحونه داشت میخورد، بعد به مامانش گفت مامان، مامانه گفت جان، گفت نهار چی داریم؟ گفت بخور این صبحونه رو بخور، حالا تو نهار خیلی مونده. پس نگران مردنت نباش، نگران حسای بدی که به دست میاری نباش، این حسای بد هنگام مردن شخصیت قبلیه، داری میمیریدی که توش، بمیرید در این عشق، بمیرید. افتادن و برخواستن باده پرستان در مذهب رندان خرابات نماز است. در ظاهر تو افتادن و برخواستن میبینی، ولی این نمازه. و اون لحظه که تو داری این تمرین جدی رو انجام میدی، معلومه که خب وقت تمرین داری میکنی که اون کاراکتر قبلی از بین بره، خدا رو بین میبره، این که خبر خوبیه که حالت در حال مرگ قرار گرفته، داره میمیره دیگه، کی؟ اون آدم قبلیه داره میمیره. بعد از مردنش تولدی نو دوباره آغاز میشه. بچه من خدا شاهده نسبت به این زندگی که الان 3-4-5 سال بهش عادت کردم، خدا شاهده از اون شخصیت قبلیم تو اون لول که بود والله قسم یادم نمیادش، مرده. حتی بعضی وقتا زور میزنم خاطراتش به یادم بیاد، به یادم نمیاد. یه جایی که اصلا نمیتونم به یاد بیارمش اونجاییه که الان مثلا در مواجهه با خرید غذا و لباس و طلا و فلان و بسیاری که قرار میگیرم یا هزینه پرداخت کردن قرار میگیرم، اصلا هیچ بویی از اون شخصیت قبلی در رفتارهام نمیبینم، اصلا نمیبینمش. اصلا یه جوری بهت بگم، فکر میکنم از اول من اینجوری بودم. به خدا من الان فکر میکنم الان مدت هاست حداقل 3-4 ساله فکر میکنم از اول من اینجوری بودم، مثلا اینجوری بودم، راحت خرج میکردم. چرا؟ چون قبلی مرده. اما این خبر رو بهتون بدم و حرفم رو تموم کنم، این کسی هم که تو این 3-4 سال داشت زندگی میکرد، امیر خلدبری، در حال سربریدنشم، چون از این لول میخوام برم بیرون. این امیر خلدبری که 97 تا 98 96 97 98 ساختمش، تونست این زندگی رو به من بده. راستشو بهتون بگم، همینجا در حضور شما از این امیر خلعتبری اول تشکر میکنم، بعد نیز خداحافظی میکنم ازشون، چون بیشتر از این نمیتونه به من بده و من برنامه‌ام خیلی فراتر از اینه. از همین امیر خلعتبری که در حال حاضر داره حرف میزنم به زودی یعنی در حال خداحافظی کردن باهاش هستم. فقط نمیره، نمیدونم چه نمیمیره، نمیره ولی باید بره، رفتنی ها باید برن. و چون من میخوام فضای وسیع تری رو تجربه کنم، این امیر خلعتبری که چون من 97 ناشی بودم موقع بنای این امیر خلعتبری، ابعادشون مثلا خیلی دیگه خفن نچیده بودم، همینقدر بیشتر ظرفیت نداشت. باشون خدافظی میکنم در مقابل شما و با شما هم خدافظی میکنیم و امیدوارم شما هم با خودتون خدافظی کنید و خود جدیدی از خودتون رو ملاقات کنید، ببینیدش و تو اون قرار بگیرید بیشتر تا باهاش یکی بشید، تا از دنیایی که براتون میآفرینه استفاده کنید. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.